ساعت 10 شب اینجا رادیو فردا است. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته که در روز دوشنبه 29 خرداد ماه سال 1396، 19 ماه ژوئن سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب برای شما گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم که تا ساعت 10:30 میتونید شنونده اون باشید. از جمله آخرین خبرها درباره التهاب در خلیج فارس، این که عربستان گفته 3 عضو سپاه پاسداران رو بازداشت کرده و ایران تکذیب کرده. یک مصاحبه تحلیلی زنده براتون خواهیم داشت تو این برنامه. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی خواهیم شنید.
با درود فراوان، مقامات فرانسوی شامگاه دوشنبه خبر دادند راننده خودرویی که با خودروی پلیس در خیابان شانزلیزه برخورد کرد کشته شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ژرارد کلمب وزیر کشور فرانسه گفت مردی که خودروی خود را به یکی از اتومبیل‌های کاروان خودروهای پلیس کوبید بر اثر انفجار مواد منفجره دچار سوختگی شدید شده بود و جان خود را از دست داده است. به گفته دو تن از مقامات پلیس، این مهاجم که یک اسلحه کمری با خود داشت. پلیس فرانسه مهاجم را شناسایی کرده اما نام او را فاش نکرده است و تنها گفته که او 31 سال داشت و مظنون به ارتباط با گروه‌های تندروی اسلامگرا بود. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که وضعیت اضطراری در فرانسه تا آخر ماه اکتبر سال جاری تمدید خواهد شد. بر پایه اظهارات مقام‌های فرانسوی، دادستان ضد تروریسم این کشور تحقیقات رسمی برای بررسی این حمله را آغاز کرده است. در خبر دیگر، وزارت اطلاعات عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد 3 عضو سپاه پاسداران را که سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت اطلاعات عربستان اشاره کرد که 2 قایق دیگر متواری شدند. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در اروپا، نخست وزیر بریتانیا حمله بامداد دوشنبه به جمعی از مسلمانان در لندن را تلاشی منزجر کننده برای نابودی آزادی عبادت توصیف کرد. ساعت اولیه بامداد دوشنبه یک خودروی ون به گروهی از مسلمانانی که در حال ترک مسجدی در شمال لندن بودند برخورد کرد که در اثر آن 1 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترزا می ظهر دوشنبه در واکنش به این حادثه آن را حمله ای دانست که بار دیگر افراد عادی و بیگناه را هدف قرار داد. پلیس بریتانیا گفته از این حادثه را به عنوان یک حمله تروریستی بررسی می کند. عامل این حمله یک مرد 48 ساله معرفی شده که بازداشت شده است. سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد که حملات موشکی ایران به مناطق در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه ممکن است تکرار شود. رمضان شریف در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت که اگر گروه موسوم به حکومت اسلامی اقدامی علیه امنیت ایران انجام دهد، حملات موشکی تکرار خواهد شد. آقای شریف همچنین تعداد موشک‌های شلیک شده یک شنبه شب را 6 فروند اعلام کرد و گفت که آنها بردی تا 700 کیلومتر داشتند. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت سوریه در جریان حمله موشکی قرار داشت. دولت سوریه هنوز واکنشی رسمی به این حمله نشان نداده است. ایران میگوید این حملات موشکی را در پاسخ به 2 حمله روز 17 خرداد در تهران انجام داده است. هنوز درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات موشکی گزارشی از سوی منابع مستقل یا داعش منتشر نشده است. آقای حسینی،
ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی. آخرین خبرها رو از ایشون شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم گوش کنیم. التهاب در خلیج فارس. عربستان میگوید 3 عضو سپاه پاسداران را بازداشت کرده. ایران میگوید دستگیر شدگان احتمالاً ماهیگیرهای بوشهرند. این آب گلالود چه فردایی برای خاورمیانه رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای به این سوال خواهیم پرداخت. واکنش‌های داخلی به حمله موشکی سپاه ادامه دارد، اما هنوز کشورهای منطقه و قدرت‌های غربی ساکتند. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. و اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا درباره وقایع 28 مرداد سال 32. در این اسناد چه چیز درباره آیت الله کاشانی فاش شده؟
به مطبوعات میشه پول داد، به سردبیران میشه پول داد، ولی به کاشانی اصلا.
همه اینها و نظرات شما و گزارش‌های بیشتر در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، وزارت اطلاعات عربستان سعودی اعلام کرد که 3 عضو سپاه پاسداران رو که روز جمعه سوار بر یک قایق حامل سلاح به سوی سکوهای نفتی مرجان این کشور، در واقع میدان نفتی مرجان در خلیج فارس نزدیک شده بودند، دستگیر کرده. اما یکی از مقام‌های وزارت کشور هم این موضوع رو رد کرده، میگه که این ماجرا همون ماجرای سیاداست که خبرش روز شنبه منتشر شد. در خبری که روز شنبه منتشر شد اینطور گفته شد که 2 صیاد بوشهری بر روی قایق بودند که گارد ساحلی عربستان سعودی به سوی اونها آتش گشوده، پدر و پسری بودند گویا، و پدر تیر خورده بود و کشته شده بود بر اساس اون خبری که در رسانه‌های ایران منتشر شد، و پسر جنازه رو به اسکله صیادان در بوشهر بازگردانده بود. حالا امروز خبر منتشر شده که عربستان میگه روز جمعه 3 عضو سپاه رو بر روی قایقی دستگیر کرده و 2 قایق دیگه هم بوده بر اساس همین اطلاعیه وزارت اطلاعات عربستان که فرار کردند. هوشنگ اسنیاری کارشناس نظامی هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا با ایشون درباره این خبر صحبت بکنیم و تحلیلشون رو بشنویم. آقای حسن یاری، چه فکر میکنید درباره این بیانیه امروز وزارت اطلاعات عربستان و ادعاهایی که ایران میکنه؟ اصولا در همچین مواقعی چطور میشه فهمید که حقیقت چیه؟
زمان خواهد گفت که حقیقت چیست. اگر که ادعای دولت عربستان سعودی درست باشه، معناش این هست که روابط بین دو کشور از تیرگی که دچار اون شده در سالهای اخیر بعد از حمله به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در ایران، روابط بد دو کشور وارد مرحله جدیدی شده که به رویارویی مسلحانه ختم شده. این میتونه در صورت صحت آغاز یک روندی باشه که متاسفانه در نهایت می شود صحبت از جنگ باز بین دو کشور ایران و عربستان سعودی صحبت کرد. در نتیجه در صورت صحت این مسئله بسیار بسیار مهمه.
این میون فکر میکنید کشورهای منطقه چه نقشی خواهند داشت؟ اصولا اونها آیا از این رویاروی استقبال میکنن؟ مواضع کشورهای مختلف در خلیج فارس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره بر روی تحولات مناقشه دو کشور ایران و عربستان؟
ببینید، حتی کشورهای عضو شورای خلیج فارس که به 6 کشور عربی عربستان و دیگران هستند، هرچند امروز با بیشتر این کشورها، نه همگی، با عربستان هم راه شدن در مورد قطر، ولی در مورد ایران اختلافات جدی بین این کشورها وجود داره و این با این کشورها از جمله عمان، از جمله کویت و تا حدی هم می شود گفت امارات متحده عربی با عربستان همراهی نکردند. ولی اون چیزی که مهم هست این است که اگر جنگی بین ایران و عربستان در بگیره، کلیه کشورهای منطقه دچار مشکلات بسیار جدی خواهند شد، به خاطر اینکه ایران و عربستان دو کشور مهم خلیج فارس و خاورمیانه هستند و در صورت جنگ بین این دو کشور، این جنگ به طور قطع به مرزهای ملی این دو کشور محدود نخواهد شد و قطعا به کشورهای دیگر هم سرایت خواهد کرد. شرایط منطقه شرایط بسیار بدی است. وضعیت رو اگر در وضعیت یمن رو در نظر بگیریم، وضعیت عراق، عرب و سوریه رو، یک خطی رو می شود دید که در قلب منطقه خاورمیانه شعله‌ور هست و اگر که ایران و عربستان هم به این جنگ ها به طور مستقیم و روبرو بپیوندن، قطعا حالت انفجاری در منطقه به وجود میاد.
بله، و بیانیه وزارت اطلاعات عربستان در کمتر از فاصله کمتر از 24 ساعت بعد از حمله موشکی ایران به دیرزور در سوریه اتفاق افتاده منتشر شده، در حالی که در بیانیه وزارت اطلاعات عربستان اومده که این دستگیری‌ها روز جمعه انجام شده، حالا امروز دوشنبه است این خبر رو منتشر می‌کنه. اصولا شما هیچ ارتباطی می‌بینید بین اون داستان در سوریه و این اطلاعیه‌ای که عربستان منتشر کرده؟
ارتباط مستقیمی نمی‌شود دید، به خاطر اینکه ممکن هست اینکه عربستان نزدیک به 2-3 روز بعد از اینکه این حادثه اتفاق افتاد، یعنی دستگیری احتمالی اعضای سپاه پاسداران خبر رو اعلام کرده، ممکنه به این دلیل باشه که مشغول بازجویی از اونها بوده و مسجل شده که این افراد سپاهی هستند. در مورد حمله ایران علیه داعش در سوریه، اون وضعیت دیگری است که خب در به بخش دیگری از مسائل و مشکلات منطقه خاورمیانه برمیگرده، ولی رابطه مستقیمی بین اینها ظاهرا دیده نمیشه.
و آخرین سوال من این هستش که فکر میکنید در کوتاه مدت واکنش ایران چه خواهد بود به این دستگیری که اتفاق افتاده، و اصولا چه راهی پیش پای وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی دولت ایران وجود داره با توجه به اینکه روابط دیپلماتیک دو کشور قطعه، برای اینکه این مسئله دستگیری رو حل و فصل کنه؟
ببینید، اگر دقت بکنیم به حدود 1-2 سال گذشته و سخنهایی که از جوی جانب رهبران دو کشور ایران و عربستان سعودی در مورد کشور دیگر گفته شده، یک تورم لفظی بسیار بسیار شدید و بدی رو میبینیم که تمامی مرزها و آداب دیپلماسی در هم شکسته شده، حرفایی که رد و بدل میشه و اتهاماتی که زده میشه در عرف دیپلماسی و روابط همسایگی نمی گنجه، و در نتیجه این حالت میتونه وضعیت رو بسیار مشکل بکنه، به خاطر اینکه تنها کافی است که یک برخورد جدی در خلیج فارس به وجود میاد که ظاهرا در صورت صحت این دستگیری سپاهیان میتونه اون جرقه باشه که ایران رو وادار به عکس العمل بکنه، به خاطر اینکه ایرانی ها رهبران سیاسی و نظامی ایران معتقد هستند که عربستان محرک داعش بوده و پشت حمله‌ای که در به تهران شده، و در نتیجه به نوعی حالت تهاجمی گرفتن به وسیله دو کشور میتونه به یک جنگ تمام عیار بیانجامه. در این مورد تنها کاری که میشود انجام داد، کار سازنده‌ای که میشود انجام داد، این پرونده رو به وزارت خارجه ایران سپرد و همینطور به وزارت خارجه عربستان از دست نظامیان و رهبران افراطی در آورد، و در نتیجه به نوعی این به کاهش تشنج در و تنش در منطقه کمک کرد که بتونه منطقه رو از یک جنگ بسیار بسیار خطرناک و خانمانسوزی برای همه نجات بده. به نظر من نه که قدرت‌های بزرگ امروز قادر هستن در این زمینه کاری انجام بدهن، و نه سازمان ملل و یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی، به خاطر اینکه دو کشور بر مواضع خود تاکید زیادی دارن، دیگری رو به طور جدی دشمن خود می‌بینن و مسبب تمامی مشکلات خود. در نتیجه بایسته است که به دیپلماسی رو بیارن دو کشور، به تنش زدایی، تا اینکه بتونن این مشکلات خود رو از طریق دیگری حل بکنن. ولی از اونجایی که هر دو رهبران هر دو کشور مدعی رهبری جهان اسلام هستند و حاضر نیستند که کوتاه بیان در شرایط حاد امروز، تنها می شود انتظار داشت که شرایط بدتر از اون چیزی که امروز هست بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی، تحلیل ایشون رو شنیدیم. اما همونطور که گفتم، پس از حمله موشکی سپاه پاسداران مواضع گروه داعش، اونطوری که در بیانیه سپاه پاسداران اومده، در سوریه شماره زیادی از فرماندهان نظامی و شخصیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی به این حمله واکنش نشون دادن و خیلی‌ها اون رو نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ارزیابی کردن. همکارم جواد کوروشی در این باره گزارشی تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک 6 موشک میان برد زمین به زمین به دیرالزور سوریه اعلام کرد که این اقدام بخشی از انتقام سپاه از حملات اخیر به مجلس و محل آرامگاه آیت الله خمینی در تهران بوده است. به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه، این موشک‌ها به هدف خود اصابت کردند.
موشک‌ها از ایران شلیک شد، بر فراز عراق عبور کرد، در سوریه فرود آمد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز در آمده بود، بر فراز دیرالزور اصابت‌ها را همزمان برای ما اینجا مخابره کرد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه علت انتخاب هدف حمله را اینگونه در شبکه خبر توضیح می‌دهد.
در اطراف دیرالزور پایگاه‌های کنترل فرماندهی، مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک‌های میانبرد مورد هدف قرار گرفت.
همراه با شماری از فرماندهان نظامی واکنش شخصیت‌های سیاسی به حمله موشکی به دیرالزور مثبت و تأیید کننده بوده است. تازه‌ترین واکنش‌ها پیام توییتری محمد جواد ظریف است که در واکنش به حمله موشکی شب گذشته سپاه پاسداران نوشت که توان موشکی ایران از شهروندانش در دفاع مشروع و قانونی حمایت می‌کند. محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب هم روز دوشنبه در حساب اینستاگرامی خود نوشت حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش از رهگذر اتحاد و با هم بودن مؤثر شد. به گزارش تسنیم، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم این حمله موشکی را در راستای سیاست جمهوری اسلامی خوانده و گفته است که دولت سوریه در جریان این حمله بوده است. ابراهیم رئیسی، رقیب شکست خورده حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، هم با اشاره به عملیات موشکی سپاه پاسداران علیه داعش، پیامان را این دانست که اگر تلاش‌ها برای ناامنی ایران ادامه یابد، هیچ نقطه امنی در این عالم برای، به گفته آقای رئیسی، تروریست‌ها و حامیان مستکبر آنها باقی نخواهد ماند. احمد رضا پور دستان، جانشین فرمانده کل ارتش، هم گفته که این حمله نشان داد که دفاع دیگر به مرزهای جغرافیایی کشور محدود نیست و هر جا که تهدید باشد میدان عمل ایران است. خبرگزاری ایسنا هم با چند نماینده مجلس گفتگو کرده که همه از این حمله موشکی دفاع میکنند. از جمله فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید، ابراز امیدواری میکند که حمله به مقر داعش در دیرالزور سوریه پیام روشن را به خوبی به گوش سنگین دشمنان ایران رسانده باشد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شلیک 6 موشک به مواضع داعش از سوی سپاه پاسداران را نمایش بزرگ اقتدار جمهوری اسلامی خوانده و گفته است که این اقدام آغاز مرحله جدیدی در مبارزه با، به گفته آقای بروجردی، تروریسم است. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، هم در پیامی به فرمانده کل سپاه میگوید آمریکا باید بپذیرد که سپاه پاسداران به عنوان سپر دفاع از ایران تحریم ناپذیر است. به نوشته فارس، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، هم در یک پیام توییتری گفته که بعضی ها در منطقه باید میفهمیدند که ما فقط موشک تست نمی کنیم و اگر لازم باشد استفاده هم خواهیم کرد. برخلاف واکنش‌های فراوان درون کشور، کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه تاکنون واکنشی به حمله موشکی ایران به دیرالزور نشان ندادند. موشکهایی که به دیرالزور شلیک شدند از نوع موشک ذوالفقار بودند. این موشک‌ها تاکتیکی و نقطه زن با سوخت جامد و مایل پرتاب با برد 700 کیلومتر است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا درباره حمله موشکی سپاه آماده است که با هم گوش میکنیم.
به نظر من 7 موشک کار خوبیه ولی کافی نبود. باید 18 تا موشک برای هر فردی که در ایران کشته شد، هر ایرانی که کشتن، باید یک موشک دریافت میکردن که بدونن که مردم ما هر کدومشون یک موشک میتونن باشن برای افرادی که به ایران حمله بکنن.
چطور ممکن هست در حالی که نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه علیه نیروهای آزادیخواهی که در دو جبهه می جنگن، هر وقت اینا به طرف داعش پیشروی می کنن، چه کردها باشن چه نیروهای ائتلاف، جمهوری اسلامی و حزب الله اونا رو سرکوب می کنن به نفع داعش. اگر خود ابوبکر البغدادی در ایران هم به انتحاری کنه، من باورم نمیشه و بگم جمهوری اسلامی یک کاسه زیر نیم کاسه داره.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. در پی انتشار اسنادی جدید از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره رویدادهای سال 32، مسئله نقش آیت الله کاشانی در سقوط دولت مصدق به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. برخی کاربران با استناد به این اسناد میگویند همکاری آیت الله کاشانی با آمریکایی‌ها علیه نخست وزیر وقت فاش شده، اما برخی پژوهشگران نیز میگویند این موضوع تازه‌ای نیست و پیشتر در اسناد CIA هم به آن اشاره شده. با این وصف در اسناد تازه چه تازه‌ای وجود داشته؟ این پرسش را با عباس میلانی، نویسنده کتاب شاه و استاد دانشگاه استنفورد، در میان گذاشتم.
هرچه اسناد بیشتر در بیاد، اطلاعات ما در مورد همه این مسائل از جمله نقشه ایشون بیشتر میشه، ولی به هیچ وجه ابعاد همکاری آقای کاشانی با زاهدی و نزدیکیش با زاهدی و مخالفت جدیش با مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در روز 28 مرداد به گمان من بر هیچ کس جز طرفداران پروپاقرص آقای کاشانی پوشیده نبود.
حالا با این وصف، این اسناد تازه چه اطلاعات جدیدی رو اضافه می‌کنند؟ احتمالاً در حوزه‌های مختلف مربوط به سال 32 اطلاعات اضافه میشه. بعد نیست اول از همه از خود آیت الله کاشانی شروع بکنیم. آیا الان چیزای تازه‌ای می‌دونیم درباره ایشون؟
جزئیات فراوانی در مورد ابعاد همکاریشون هم با سفارت آمریکا، هم با آقای زاهدی و طرفداران آقای زاهدی، همدلیشون با اردشیر زاهدی، اینو ما قبلا هم میدونستیم، در کتاب نگاهی به شاه هم هست که اردشیر زاهدی در زمانی که فراری بود و نگران این بود که دولت دکتر مصدق بازداشتش بکنه، مدتی در منزل آقای کاشانی پنهان بود. یعنی این مسئله عجیب غریبی نیست. اونایی که این اطلاعات رو نداشتن خب براشون یک کمی تازگی داره، و اونها که مثل رژیم جمهوری اسلامی از کاشانی بوتی ساختن در مبارزه استعماری به اصطلاح خودشون و بوتی ساختن در اینکه نفت رو در واقع او ملی کرد، اونها خب یک کمی براشون سنگین این ماجرا و حالا حتما دست به کار خواهند شد که تخطئه بکنن این اسناد رو به یک روایت تازه‌ای برای تطهیر او ایجاد بکنن. ولی کلیات این ماجرا کاملا دانسته بود. جزئیات مهمی هم در مورد این قضیه و هم در مورد مسائل دیگه در این اسناد هست که قابل تأمل و قابل توجه هستن.
و در ادامه این اسناد تازه که شما مطالعه کردید، آیا نکته به خصوص و تازه‌ای هستش که الان بخوایم دربارش صحبت بکنیم؟ هیچ یافته جدیدی رو میتونیم از این اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا داشته باشیم که شما الان بخواید دربارش صحبت بکنید؟
ببینید، این اسناد 1000 صفحه است، 375 سند هست که من بیش از نصفشون رو الان خوندم. این اسناد، اولا همه اسناد برخلاف گمان اکثر مردم نیست. برخی از مهمترین اسناد که میتونه بعضی سوالهای پیچیده رو جواب بده هنوز چاپ نشده و به یک روایتی از بین رفته، یعنی تمام گزارش‌های عملیاتی CIA در مرداد در ایران به غیر از 7 تاش، هیچ کدوم در دسترس نیست. اونها نزدیک 100 تا گزارش از ظاهراً 100 تا تلگراف است، 7 تاش تو این اسناد هست. به همین خاطر هنوز اسناد دیده نشده زیاد است، ولی ابعاد فعالیت‌های CIA در ایران، ابعاد تنش‌هایی که در درون دولت آمریکا وجود داشته، یعنی دوباره همه فقط به فکر کاشانی هستن، ولی اسناد رو که میخونید میبینید چقدر در درون دولت آمریکا، مثلا بین CIA و وزارت امور خارجه، از 1951 اختلاف نظر است که با مصدق چه باید کرد. CIA میگه که بریم در جهت مثلا تبلیغ علیهش، وزارت امور خارجه میگه که تبلیغ علیه مصدق نمیتونید بکنید، اون خیلی شهرتش خوبه، هرچی هم چیز بکنید گره بر باد میزدین. یعنی جزئیات بسیار مهمی در این قضیه است، ولی در کل اگر این باور رو پذیرفته بودید قبلش که آمریکا با کمک انگلیس تلاشی برای برانداختن مصدق کرد، در این حد این اسناد چیز تازه‌ای بهش اضافه نمی‌کنه. جزئیات اضافه می‌کنه، قوام دانش ما رو فزونی می‌بخشه، ولی اساس کار اگر این رو پذیرفته بودید چیز تازه‌ای نداره.
حالا یکی از این جزئیاتی که خیلی‌ها دوست دارن فکر می‌کنم بدونن دوره برمیگرده به آقای کاشانی، ولی فکر می‌کنم یکی از ابعادیه که به هر حال جذابیت زیادی دست کم برای افکار عمومی داره، و اونم این هستش که آقای گازیروفسکی توی کتابش نوشته که یه مأمور CIA بهش گفته که اینها پول دادن به آقای کاشانی. چون به هر حال اگر حالا آقای کاشانی از روی یک سری دلایلی که شما هم بهش اشاره کردید با مصدق دشمن شده باشه، این یه معنی داره، اگر ایشون پول گرفته باشه یا واسطه شده باشه برای اینکه پول سازمان CIA برسه به دست هوادارانشون و تظاهرات ساختگی درست کنن در 28 مرداد برای عده یه معنی دیگه ای داره. حالا چه آنچه که در کتاب آقای گازیروفسکی اومده تا چند اندازه قابل استناد هست و چه اصولا آیا در این اسناد هیچ اشاره‌ای شده به اینکه آقای کاشانی پولی گرفته از آمریکایی‌ها؟
بله، اشاره به مسئله پول حداقل دو بار تا اونجایی که من دیدم شده. دفعه اول که مامورین فکر کنم وزارت امور خارجه است میخندن، میگه که با کاشانی خیلی کارا میشه کرد ولی پول بهش نمیشه داد، یعنی که اصلا احتیاجی به پول نداره. دوباره گمان من این است که اگر آدم وضعیت اون زمان کاشانی رو بدونه، میزان پایش رو در بازار بدونه، میزان پولایی که روحانیون از بازار و طرفدارانشون میگیرن بدونه، این باور که اینا حتما پول گرفتن و نظرشون رو عوض کردن، به نظر من باور خیلی قابل پذیرشی نیست. به نظر من تا به حال که من دیدم، میگم نصف آخرش رو هنوز ندیدم، ولی تا اونجایی که من دیدم وقتی صحبت یکی دو بارم صحبت میشه که پول بهش بدیم، میگن نه پول بهش نمیشه داد چون اصلا بدتر هم میشه. دیگرانی هستن، اسامی هم میاد که میگم با اینا شاید بشه پول داد، به مطبوعات میشه پول داد، به سردبیران میشه پول داد، ولی به کاشانی اصلا.
صدای عباس میلانی رو میشنیدیم. این مصاحبه نسخه کامل بلندش فردا پخش خواهد شد در رادیو فردا. در وبسایت رادیو فردا هم نسخه کامل بلندش رو میتونید در آدرس radiofarda.com گوش کنید. میریم سراغ مهتاب وحیدی راد و یک بخش تازه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. آهنگساز و نوازنده سه‌تار است، اما از خرداد 95 روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات. یوسف عمادی نخستین بار در مهر ماه سال 92 به همراه مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، در رابطه با فعالیت وبسایتی با نام برگ موزیک بازداشت شد. وبسایتی که به تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران می پرداخت. او دو ماه در بند دو الف زندان اوین مربوط به سپاه پاسداران بازداشت بود و سپس با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد تا اینکه قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، در آذر ماه سال 94 او را به 6 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد و در نهایت این آهنگساز خرداد ماه 95 برای اجرای حکمش فراخوانده شد. همزمان با احضار یوسف عمادی برای اجرای حکمش، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای حکم او و برادران رجبیان را مصداق سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران دانست و اعلام کرد که این هنرمند تنها به دلیل فعالیت‌های هنری خود محکوم شده است. یوسف عمادی چندی پیش در نامه‌ای از زندان اینطور نوشت: اینجا زندان اوین است، جایی که دست‌هایمان، دست‌هایی که از کودکی جز ساز هیچ نمی‌شناخت، به زنجیر افکنده شد. ما هیچ نکردیم جز اینکه عقیده‌مان را گفتیم. و حالا با اینکه او زندانی است و هنوز 2 سال از محکومیت قبلیش هم باقی مانده، برایش پرونده‌ای دیگر گشوده شده، باز هم به اتهام تبلیغ علیه نظام. از جزئیات اتهام و وضعیت پرونده جدید این هنرمند زندانی خبری در دست نیست، چرا که امیر رئیسیان وکیل مدافع او هنوز موفق نشده محتویات پرونده را بخواند. پرونده جدید یوسف عمادی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، همان شعبه‌ای که بررسی پرونده قبلیش را هم بر عهده داشت، به ریاست قاضی محمد مقیسه.